کرده است تأکید کرد که استفاده از زیر دریایی‌های کوچک بدون سرنشین وضعیت تردد در دریای سرخ را پیچیده‌تر می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ناتو باید ترفندهای اغراق‌آمیز در تنش‌ها، دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای گسترش حوزه نفوذ خود را متوقف کند.
بزرگترین رزمایش ناتو از زمان جنگ سرد همکنون در اقیانوس اطلس شمالی در حال برگزاری است. امسال 75مین سالگرد تأسیس این ائتلاف نظامی نیز هست. حدود 90 هزار نظامی از 31 کشور عضو ناتو و سوئد در رزمایش مدافع پایدار که از ماه ژانویه شروع شده و تا ماه می ادامه دارد شرکت کردند.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در این کشور به جاسوسی و توطئه متهم و کارکنان این دفتر را اخراج کرد.
دولت عراق خواهان تعیین جدول زمانی برای سازماندهی خروج نیروهای بیگانه از این کشور است. دولت عراق به طور رسمی به طرف آمریکایی اعلام کرد مأموریت گفتگوهای دو جانبه بین دو کشور پایان نقش ائتلاف بین المللی است.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت وزیر جنگ دیوانه و مجنون صهیونیست‌ها از خطر موشک‌های حزب الله تا عمق 50 کیلومتری می‌گوید، اما باید بداند که موشک‌های دقیق و سنگین حزب الله از کریات شمونه در شمالی ترین نقطه سرزمین‌های اشغالی فلسطین تا بندر ایلات در جنوبی ترین نقطه فلسطین اشغالی را می‌تواند مورد هدف قرار دهد.
از شما خوبان شنونده پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، آغاز رسمی تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و داغ شدن تنور انتخابات. گزینه دو، دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف وام‌های ازدواج. گزینه سه، رونمایی از سامانه‌های ضد بالستیک آرمان و پدافند هوایی ارتفاع پست آذرخش به شبکه پدافندی کشور. و گزینه چهار، وتوی قطعنامه آتش بس در غزه توسط آمریکا برای سومین بار. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
انعکاس
در ادامه پشتیبانی همه جانبه سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی حقوقی ایالات متحده از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی، آمریکا بار دیگر در مقام دفاع از متحد جنایتکار خود قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای برقراری آتش بس فوری در غزه را وتو کرد. قطعنامه مذکور اگرچه 13 رأی مثبت آورد، اما به دلیل وتو از سوی آمریکا به تصویب نرسید. یکی از برجسته‌ترین مفاد پیشنویس طرح الجزایر این بود که شورای امنیت خواهان آتش بس فوری به دلیل بشر دوستانه شد که باید توسط همه طرف‌ها رعایت شود. پیشنویس قطعنامه با رد آوارگی اجباری غیر نظامیان فلسطینی بار دیگر همه طرفها را به رعایت قوانین بین المللی فرا خواند. اما در مورد تحولات این هفته فلسطین گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران خوش آمدید.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض.
ممنونم آقای دکتر. برای سومین باره که آتش بس در غزه توسط آمریکا وتو میشه. نظر شما درباره سکوت جامعه جهانی درباره این نسل کشی آشکار در فلسطین چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میسه که جامعه جهانی اگر دولت ها رو کنار بگذاریم واقعا افکار عمومی حرکت کرده، در هم اروپا هم آسیا و هم آمریکای لاتین و هم غرب افکار عمومی مردمی جوشش خوبی داشته در این زمینه. اما خب طبیعتا دولت هایی که حامی اسرائیل هستن سکوت اختیار کردن. یکی هم مثل آمریکا تمام خط پشت اسرائیل قرار گرفت.
بله
اگر یادتون باشه در گذشته حتی انگلیس هم حمایت میکرد آمریکا، اما اینقدر افکار عمومی تو خود انگلیس هم بر علیه رژیم صهیونیستی هست که دولت انگلیس هم مجبور رأی ممتنع بده تو این رأی گیری های اخیر. به نظر میرسه که این به جای اینکه این ویتو کردن ها به نفع اسرائیل تموم بشه در واقع به ضرر اسرائیل خواهد بود، چون از این رژیم در واقع سلب مشروعیت میکنه، سلب مقبولیت میکنه، سلب اعتبار میکنه. بنابراین چیزی رو در دامن یا چیز مثبت در دامن اسرائیل و آمریکا نمیذاره.
بله.
و در واقع دیگه مردم به سه گذشته نیست، الان دیگه اسرائیل و آمریکا یکی میدونن در واقع.
بله.
دیگه دوتا نمیبینن و این قابل توجه هست. یعنی تغییر و گردش که در افکار عمومی جهان اتفاق افتاده و حتی سازمان های بین المللی، حتی سازمان ملل، حتی شورای امنیت و دیگر نهادها، اینا چیزی نیست که نه به نفع آمریکا باشه و نه به نفع اسرائیل باشه. شما نکنه اخیرا جامعه مسلمان آمریکا صریحا اعلام کردن که ما انتقام خون شهدای غزه را از بایدن تو انتخابات خواهیم گرفت.
بله.
یعنی مسلمان ها رنگی پوستا، سیاه پوستا، اقلیت ها که در گذشته به صورت سنتی به دموکرات ها رنگ دادن، این بار تصمیم گرفتن و حتی جوانان سیاه پوست.
بله.
جوانان و زنان تصمیم دادن که در واقع به بایدن و حزب دموکرات رای ندن.
رای ندن. ممنون و متشکرم از شما، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش کنم. خداحافظی
باشید. گفتگو کردم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب در این بخش از برنامه آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به سفرای اتحادیه اروپا که به تازگی بر سر مفاد بسته جدید تحریم روسیه به توافق رسیدن. اما چرا میخوایم بهشون زرشک طلایی تقدیم کنیم؟ چرا که همه میدونن به زودی همشون برای خرید انرژی از روسیه همین تحریمایی که خودشون وضع کردن رو روش به توافق رسیدن و دور میزنن. زرشک طلایی دوم رو میخوایم تقدیم کنیم به بوریس جانسون، نخست وزیر اسبق انگلستان، چرا که در این هفته کارلسون مجری مشهور آمریکایی افشاگری جالبی در مورد بوریس جانسون انجام داد. کارلسون گفته که بوریس جانسون برای اینکه حاضر بشه با من مصاحبه کنه 1,000,000 دلار دستمزد میخواسته. زرشک طلایی رو به این خاطر که ایشون نشون داده خیلی پول دوسته به بوریس جانسون تقدیم میکنیم. اما زرشک طلایی دیگر امروز رو تقدیم میکنیم به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که همچنان دوست داره علارغم همه سوتیایی که میده در قدرت بمونه و 2024 بازم رئیس جمهور بشه. جو بایدن اخیراً هم رئیس جمهور مصر و رئیس جمهور مکزیک خطاب کرد تا دیگه همه مطمئن بشن بایدن به طور کامل از دست رفته و ما هم به دلیل این همه اصرار بر ماندن در قدرت علارغم این همه فراموشی و کهولت سن به جو بایدن یک زرشک طلایی زیبا تقدیم میکنیم. خب زرشک طلایی بعدی رو تقدیم میکنیم به خانمی که هفته پیش کلن از دور انتخابات آمریکا کنار گذاشته شد، نیکی هیلی. به تازگی گفته که رئیس جمهور آینده یا منم یا کاملا هریس. ما هم به خاطر این پیشبینی روی هوا به ایشون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. اما دونالد ترامپ هم در این هفته دوباره توهم زد و دوباره گفت نمیخواهند من رئیس جمهور شوم و میخواهند بایدنی رئیس جمهور شود که کمترین ضریب هوشی را دارد. به هر صورت جا داره که به خاطر این همه خودشیفتگی و البته توهم توته به دونالد ترامپ یک زرشک طلایی تقدیم کنیم. حالا این زرشک طلایی رو از ما بگیره و بعدش بره دادگاه ببینن چه خوابی براش دیدن. پرونده روی پرونده، نمیدونم این با این همه پرونده کی وقت میکنه رئیس جمهور بشه.
متشکریم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. اما در ادامه بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری العالم، شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران منبع الهام برای ملت‌های مسلمان در برابر زورگویان و استکبار گفت: انقلاب اسلامی ایران اوضاع را تغییر داد و باعث شد اسلام در عصر نوین به طور عملی و واقعی وارد زندگی ما شود. لذا از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران حمایت کردیم. به گزارش شبکه خبری آرتی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با سفیر جدید تونس دیدار و بر احیای توافقنامه‌های تجاری و کمیسیون مشترک دو کشور تاکید کرد. اما در رحمانی با تاکید بر اینکه تجار ایرانی برای سفر به تونس نیاز به ویزا ندارند گفت 70% تجارت تونس با کشورهای اروپایی و کمتر با آسیای میانه ارتباط دارید و تجار ایرانی میتونن به تجار تونسی کمک کنند که در این بازار راه پیدا کنند. وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس در جدیدترین آمار خودش اعلام کرد مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال میلادی گذشته به 83 میلیون پوند برابر با 105 میلیون دلار رسیده. مبادلات ایران و بریتانیا در سال 2023 رشد 4% نسبت به سال قبل داشت. مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا دسامبر 2022 بالغ بر 80 میلیون پوند اعلام شده بود. مرکز آمار کمیسیون اروپا یوروستات از تجارت 4.7 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با ایران در سال 2023 خبر داد و آلمان را بزرگترین شریک تجاری اروپایی ایران در سال معرفی کرد. بلژیک و فرانسه هم به ترتیب چهارمین و پنجمین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی بودند. و به گزارش سایت اکونومیست، حجم مبادلات تجاری ایران در 11 ماهه سال جاری با کشورهای همسایه با 2.5% افزایش به رقم 55 میلیارد و 275 میلیون دلار رسید. رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت از مجموع مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه 25 میلیارد و 844 میلیون دلار اون به صادرات و 29 میلیارد و 431 میلیون دلار به واردات اختصاص داشته. صادرات ایران به کشورهای همسایه در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 3% و از لحاظ ارزش 9% کاهش و واردات از کشورهای همسایه در این مدت از حیث وزن و ارزش به ترتیب 11 و 15% افزایش رو نشون میده.
به لحظات پایانی برنامه رویدادهای هفته رسیدیم. متشکرم از همراهی و مشارکت همه شما عزیزان شنونده. ازتون پرسیده بودیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ 40% از شما خوبان گفتین که آغاز رسمی تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مهمترین خبر بوده. 10% گفتین که دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف وام‌های ازدواج مهمترین خبر بوده. 27% گفتین رونمایی از سامانه‌های ضد بالستیک آرمان و پدافند هوای ارتفاع پست آذرخش مهمترین خبر بوده. و 23% گفتین وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه توسط آمریکا برای سومین بار مهمترین خبر این هفته بوده. اما متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. تا هفته دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بله، برنامه رویدادهای هفته به پایان رسید. تا هفته دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس شیک می‌خواهید، یا اصلاً چه می‌تونم خوراکی یا هر چی می‌خواید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
رنگ خدایی بگیرید، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. با این آیه قرآن به حضور همه شما سلام کردم. با افتخار عرض ادب میکنم خدمت شما که زلفتون رو با کلام خدا گره زدید و شنونده این برنامه برنگ خدا هستید. با افتخار بنده آتشکار در خدمت شما هستم. امروز یکی از شاهکارهای استاد مرحوم سید متولی عبدالعال رو میشنویم. بعید این آیات رو و این قرائت ناب رو تا حالا نشنیده باشید. سوره مبارکه شورا که البته در ادامه سوره حشر رو هم به زیبایی و به غایت استادیشون پیاده کردن. چقدر زیبا این چند آیه اول، یعنی آیه 1 تا 6 سوره مبارکه شورا توحید رو برای ما متجلی میکنه که استفاده خواهیم کرد. استاد مرحوم متولی عبدالعال با چند تلاوت در ایران حداقل مشهور شدن که خب تلاوت سوره مبارکه آل عمران ایشان بسیار زیبا هست. خب در محضر سوره مبارکه شورا هستیم. اول کلمات ابتدایی و حروف ابتدایی سوره مبارکه شورا رو بشنویم که در مقام عجم شروع میکنه. دقت کنید در کلمه قاف چقدر زیبا وارد مقام سبا میشه. بشنویم.
بسم الله
تا حرف رو در ابتدای سوره مبارکه شورا حضرت حق تعالی بیان می‌فرماید. حم میم عین سین قاف. البته این که حروف مقطعه بعضی از سوره ها که در قرآن آمده، اینها جزء متشابهات هستند، جزء محکمات دین ما نیستند. یعنی این که حول و حوش اون ما زیاد اطلاعاتی نداریم، یا به تعبیری اسرار و رموزی است از جانب حضرت پروردگار و پیامبر خودش. اما اون چیزی که مفسرانی مثل مرحوم طباطبایی و دیگران نوشتن در این قسمت، ها یعنی حضرت حکیم، پروردگار حکیم، میم مصیب یعنی کسی که ثواب میده، عین یعنی عالم است، سین سمیع است و قاف یعنی قدیر هست که بسیار ایشون زیبا این پنج حرف رو بیان کردن. بشنویم ادامه رو. این گونه ما به شما پیامبر وحی فرستادیم و همچنین به انبیای قبل از شما. کی وحی فرستاد؟ الله العزیز الحکیم، خداوندی که مقتدر و دانا هست. همینطور که اول برنامه محضرتون عرض کردم، این آیات آغازین سوره مبارکه شورا مملو و از معارف توحیدی هست. حتما باید با دقت اونها رو مطالعه بکنیم و تفسیر رو نگاه کنیم. کذالک یوحی الیک، همین گونه که میخوام برات بیان کنم به شما وحی کردیم، و الالذین من قبلک، و به انبیای قبل از شما. چه کسی وحی فرستاد؟ الله العزیز الحکیم. حالا بعضی از صفات رو بیان میفرماید. آیه بعد رو بشنویم.
لهو ما فی السما
خدایی که مالک آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین هست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اونچه که تو آسمون ها و تو زمینه همش ملک و ملک خدا هست. کدام خدا؟ و هو العلی العظیم، خدایی که بزرگ و بلند مرتبه هست. قسمت پایانی آیه قبل سه تا نام مقدس حضرت احدیت رو بیان کرد. در این آیه دوم هم، یا به تعبیری آیه سوم، باز دو تا بیان کرد. الله العزیز الحکیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، و هو العلی العظیم، خدایی که هو، یک، العلی، دو، العظیم، جمعاً پنج نام مقدس رو بیان کرده. حالا آیه بعد رو با دقت بیشتری هممون گوش کنیم. آغاز آیه رو با بیات حسینی شروع میکنن و انتهای اون رو چقدر زیبا از جنس رست استفاده میکنن و نهایتا دوباره برمیگردن به بیات. یکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، نزدیکه که آسمون ها از بالا شکافته بشه. این وحی اونقدر عظیمه که مبدع نزولش که همون آسمون هاست، گویا شکاف داره برمیداره. در آیه دیگه هست، سوره مبارکه مزمل، اونجا میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک قول سنگینی رو میخوایم به شما القا کنیم، به شما بدیم. یکاد السماوات و یتفطرن، البته اختلاف قرائت، تکادو هم خونده شده، یکادو یا تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن، یعنی آسمون انگار از بالا میخواد شکاف برداره که ما این وحی رو میخواییم به شما نازل بکنیم. ناسلقی علیک قولا سقی، این آیه شبیه به اون آیه هست که در سوره مبارکه حشر هست، همه تون بلدید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر ما حتی یک نقطه این قرآن رو بر کوه نازل کنیم یا نازل می کردیم، او رو نرم و خاشع می دیدید. خب، و الملائکه، فرشتگان پاک، چند تا کار انجام می دن. اول، یسبحون به حمد ربه، یعنی به ستایش پروردگارشون تسبیح گو هستند، چون می دونن که بندگان و آسمان و زمین رو خداوند مهمل خلق نکرده. یسبحون، تسبیح می کنن. این یک. دو، که به قول معروف ما اینجا میتونیم کاسه به رحمت خدا باشیم، و یستغفرون لمن فی الارض، برای اهل زمین طلب آمرزش میکنن. دو تا نکته رو اینجا توجه کنید. یک، معلومه که زمین و اهل دنیا خدای نکرده بساط نافرمانی رو میتونن فراهم کنن توی دنیا، و ملائکه استغفار میکنن. و یستغفرون لمن فی الارض، زمین و اهل دنیا به گونه ای هست که عده نافرمانی میکنن که ملائکه طلب مغفرت میکنن. همین حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند در مذمت دنیا همین بس که لا یعصى الله الا فیها، خداوند فقط و فقط در این عالم معصیت میشه، نه در رحم مادر، نه در عالم برزخ، نه در عالم قیامت، هیچ جا خداوند مورد عصیان و طغیان قرار نمیگیره. این نکته اول. نکته دوم، مثل فرشته ها باشیم. و یستغفرون لمن فی الارض، درس داره به ما میده، ما مثل فرشته ها برای همه دعا کنیم، خیرشون رو بخوایم. الا ان الله هو الغفور الرحیم. کار سومی که ملائکه انجام میدن این هست که به ما میگن بدونید بندگان خدا، ان الله هو الغفور الرحیم، خداوند آمرزنده است، خداوند مهربان است. بارها قرآن کریم این حقیقت رو به ما منتقل میکنه، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر مردم رو آگاه کن، بهشون بگو هیچ دری بسته نیست، آغوش من به روی شما بازه، برگردید. الا ان الله هو الغفور الرحیم. ملائکه کاری و مقدمه‌ای رو فراهم میکنن که اهل زمین مشمول مغفرت و رحمت خدا بشن. انشاءالله بتونیم استفاده کنیم. خب این آیه رو من حیف هم میاد که دوباره نشنویم، واقعا در خلوتها مأنوس خودم هم هست، یه بار دیگه این آیه رو بشنویم. سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. الا ان الله هو الغفور الرحیم. بدانید، آگاه باشید بندگان خدا، خداوند آمرزنده و مهربان هست. بشینیم بر سر سفره آیه بعد از سوره مبارکه شورا.
والذین اتخذوا من
و اونهایی که غیر از خداوند معبودهایی رو انتخاب کردن، محبوبهایی رو برای خودشون گرفتن، اینا باید اینو بدونن که الله حفیظ علیهم، باز هم خدا نظارگر و باز هم خدا نگهبان بر اعمال اینها هم هست. یعنی این گونه نیست اگر کسی مسیر بت‌پرستی و مسیر نفاق رو خدای نکرده انتخاب کرد، از دایره نظارت و حفاظت و حراست پروردگار خارج شده باشه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دو تا آیه بالاتر همین رو خواست بگه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اون کسانی که غیر خداوند رو رفتن برای خودشون به عنوان معبود انتخاب کردن، الله حفیظ علیهم. چقدر زیبا استاد متولی کلمه الله رو در مقام حجاز بیان میکنه. الله حفیظ علیهم، خداوند باز هم نگهبان بر اعمال اینها هست.